بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 67 در پایان درس استدلالی را از جناب افلاطون که مرحوم آخوند در اسفار نقل فرمودن را مطرح می فرماید. جناب افلاطون برای تجرد قوه خیال، اون هم تجرد برزخیش، از این راه وارد شده. راهشون که یه چند تا مطلب رو در بر داره، یکی این که از برای ما روشن است که در امر مادی انطباع شیء کبیر بر صغیر محال است. این اصطلاح را در کتاب‌های شریف فلسفی می‌بینیم که انطباع عظیم و کبیر بر صغیر محال. معنایش اینه که اگر ظرف مادی کوچک است، نمیشه بیش از وسع وجودیش در او ولی مظروف ریخت. این ظرف هست مثلا به اندازه 1 کیلو، اگر بخواید که 10 کیلو رو درش جا بدی، انطباق عظیم بر صغیر لازم میاد، محاله، نمیشه. و اگر مثلا فرض بفرمایید که در 1 متر می شود 10 تا شیء رو جا داد، اگر بخواهیم که 1000 شیء رو در این 1 متر جا بدیم، انطباق کبیر بر صغیره. و همین وزان می فرمایند که مغز انسان و سلول های مغزی محل و ظرف صور علمیه انسان نیست، گرچه اون فعل و انفعال های مادی مغز و سلول های مغز، عصب، اونها که سر جاش درست، کسی اشکالی هم نمی کنه، بحثی هم نداریم. اما صور علمیه انسان از اشیاء بیرون، این در جایش در سلول های مغز نیست، و الا انطباع کبیر بر صغیر پیش میاد. آسمان به این بزرگی بیاد در مغز جا بگیره، این نمیشه. صورتش بیاد، بله بیاد، این همه اشیا در سلول های مغز جا بگیرن، این نمیشه که انطباع کبیر بر صغیر پیش میاد. و با این یه مقدمه‌ای که در درون این برهان نهفته شده، باید انشاءالله یه مقدار این مقدمه رو دنبالم کرد، حرفشون را در تجرد قوه خیال به این صورت پیاده می‌فرمایند. می‌فرمان به این که یه وقتی ما اشیایی در خارج تحقق دارند، از اینها صورتی را می‌گیریم. خب این حرف روشنه تا الان، این مقدار در این رابطه حرف زیاد زده شده تقریبا، و گفتیم که اون شیئی که در بیرون است به درون نمیاد، صورتی از این شیء به نام صورت علمیه، به تعبیر دیگر وجود ذهنی، از این شیء در خارج به ذهن انسان میاد. حالا یا انتزاع یا انشاء، حرفایی که بله تا یه حدی داشتیم و عرض سندیم. اما یه وقتی اشیایی هستن که چیزهایی که در خارج وجود ندارن، ما صورتش رو تصور میکنیم پیش خودمون، و باز بین این صور تمیزم میدیم. به تعبیر ایشون در صفحه 202 که حجت و دلیل را از جناب افلاطون در تجرد نفس قوه خیال مطرح میفرمان، می‌فرمان صوری مانند دریایی از زیبق و کوهی از یاقوت است که در خارج وجود ندارن، لکن ما اونها را تخیل می‌کنیم. آدم میره لب دریا، بعد نگاه می‌کنه می‌بینه یک پارچه آبه، بعد تو قوه خیالش میگه که بله اگر به اندازه این دریا ما زیبق و جیوه و طلا و نقره و اینا داشتیم چی بود؟ مثلا یا پول دستشه یا متا دستشه، میگه اگه اینا به جای اینکه پول باشه مثلا طلا بود چی تو بود؟ در حالی که الان حالا طلا باز در خارج واقعیتی داره، بالاخره یه چیزی رو ما به اسم طلا مینامیم، اما یه دریایی داشته باشیم از جیوه که این در عالم اصلا نداریم، صورتش رو الان در مقام ذهن خودمون تصور میکنیم، یه همچین دریایی باشه از جیوه مثلا، یا یه همچین دریایی باشه انباشته از طلا، ولی در دنیا نداریم که طلا الان به صورت یه دریا اونجا ریخته باشه، ولی که بله دیگه احدی باقی نمیمون، همه میکشتن هم دیگه رو میخوردن برای گرفتن اون دریا، قرض نداریم که، اما نفس میاد تصورش رو میکنه، صورتی را ازش در خودش انشاء میکنن که این تو، یا کوهی از یاقوت، یاقوت خیلی متای بله چه و چنان، حالا بگی آدم کوه دماوند اگه یاقوت باشه، وانی که در خارج که در دنیا کوهی از یاقوت که نداریم، که اگر داشتیم که خدا رحم کرد که نداشتیم، اگر داشتیم که معلوم نبود چه میشد، باید اونجا فقط خون ریخته میشد. به هر حال اگر یه همچین چیزی رو که در خارج نداریم تصور میکنیم صور این گونه چیزها رو، و یا در خارج خیلی از موجودات نیستن، ما تصور میکنیم، مثلا الان تصور میکنیم که در این حسینیه که ما الان با عزیزان اینجا نشستیم مشغول کار خودمونیم، نه 10,000 نفر جمعیت باشه مثلا، این تو همچین تصوری، ولی این که الان در خارج که واقعیت نداره، ایشون از این راه وارد شده که ما این گونه از صور را، این گونه از اشکال را در ذهن خودمون تصور میکنیم. بعد میایم وقتی که اون صورت دریایی از طلا را، زیبق را، جیوه را، چه را تصور میکنیم، بله الان تو ذهن خودمونم که این کنار دریا همینجا الان نشستیم، میبینید که بله میگیم همینجور که الان آب موج میزنه اونجا هم دیگه بله طلا موج بزنه، پیش خودمون همینجور میسازیم. خب حالا بعد بین این صور خیالیه تمیزم میدیم، ولی یک دیگر بغلمون واسطه میگه نه الان خوب بود که این دریا بله مثلا پر از فلان باشه، گوهر باشه. دیگری میگه نه الان خوب بود که این دریا پر از مثلا آتش بود، همه رو میآوردن اینجا میسوزندن و امثالیه. دیگه هر کسی یه جوری میاد، میبینید که بین این صور خیالیه تمیزم میدیم، یک دریا از آتش داشته باشیم، غیر از این که یه دریا از طلا داشته باشیم، غیر از این که یه دریایی از چه داشته باشیم و هاکذا، بین این صور تمیزم میدیم و این صور را از جز اونها و غیر اونها بله جدا هم میکنیم. خب بعد میخوان بفرمان که اگر بخوایم بگیم که این صور اصلا در ذهن ما تحقق ندارن، امر عدمی هم که انهو ما تصور کردیم که الان این حسینیه پر از مردم باشه، نه درسته که در خارج نیست، در خارج که عرض کردیم واقعیت نداره، اما صورت علمیش، صورت ذهنیش، آیا ما الان در مقام ذهنمون تصورشو کردیم یا نکردیم؟ اگر نکرده باشیم که پس اصلا به طور کلی با نسبت به این مطلب جاهل باشیم، اصلا ولی این که الان جهل نداریم، یعنی واقعا نسبت به این مطلب الان ولی همه من الان شعور و آگاهی داریم که بله فرض کنید الان اینجا پر از چه باشه، الان این حسینیه مثلا یک پارچه آب باشه، آدم تو درون شنا بکنه، بله تشنه مثلا، کسی که تشنه است تو داخل بیابان آفتابم گرم کرده داغش کرده، میگه الان ای کاش کنون چشمه همینجا بود من داشتم میخوردم. بعد میبینید که از اون چیز خودشم تأثیر و تأثیراتی هم داره. حالا بعد تا برسیم، حرف خیلی سنگین حرف است آقا، حالا تا برسیم ببینیم که قضیه حضرت مریم سلام الله علیه چی بوده در تمثل جبرئیل و چه شده و میشم، و این صور خیالیه همون طوری که اون شیء در خارج دارای اثراتیه، اون دریای در خارج دارای اثراتیه، آب است، این همه موجودات ازش بهره میگیرن. خب این صورت دریای ساخته شده در درون از طلا، این هم دارای اثراتیه. مثلا میبینید که طرف برای اینکه مثلا مال نداره میسوزه، طرف برای اینکه چیزی نداره سختشه، و برای اینکه این صورت علمیه رو داره و این صورت علمیه در نفس تأثیر میگذارد. یا اون کسی که تشنه است به دنبال آب میگردد، از دوری دریایی از سراب رو دیده فکر میکند آب است و واقعا هم به دنبالش راه افتاده، میخواد بره، نه، پس معلوم صورت علمیه درش تأثیر کرده. آب صورت علمیه داره دیگه. و مثلا همین صورت علمیه از اون سراب در خارج رو داره، با ماشین جلوتر که میگه عجب نبوده، پس حالا که میگه نبوده، قبلا که میگه بوده، پس معلومه که در مقام ذهن یک صورت علمیه داره که به دنبالش راه افتاده. اول فرمود هست، بعد جلوتر رفته گفت نه نیست. مثلا این صور علمیه تأثیرم که دارم، این صور علمیه در ذهن موجودم که هستم. یعنی اینطور نیست که امر عدمی به هیچی و عدم محض باشه. خیلی خوب، همینجور پله به پله. به تعبیریشون اگر این صور علمیه، اگر این صور علمیه خیالیه تخیلی، اگر اینها در مقام ذهن وجود نداشتن، پس ما چطور صورت علمیه سراب را از صورت علمیه دریایی از آتش، از صورت خیالیه دریایی از آب، از صورت خیالیه دریایی از طلا، اینا را چطور نشستیم اینجا با هم دیگر داریم تشخیص میدیم، میگیم اون غیر از اینه، این صورت غیر از اون صورته، اینا هرگز با هم دیگر خلق نمیشن. پس معلومی که این صور علمیه، ولو اینکه در خارج از ذهن ما وجود نداره، اما به هر حال ما الان در ذهن خودمون تصورشو کردیم. خیر، حالا همینطور میفرمان چگونه بخوان این صور علمیه امور وجودی نباشن، و حال اینکه ما هرگاه مثلا زید را تخیل کردیم و سپس اون رو مشاهده کردیم حکم میکنیم. بله، پس صور تخیلی در مقام ذهن وجود داره، برای اینکه ما اگر مثلا آمدیم ذهنی رو که الان زیدی که در پیش ما نیست، فلون آقایی که در پیش ما نیست، دیگه اصطلاح طلبگی خودمون، هر بخون میخوان مثال بزنن، زیدی بیچاره رو مثال بزن، ولی این زید، این آقا، اون شخصی که الان پیش ما نیست، تصورشو کردیم، تصور میکنیم که مثلا الان همه ما در جا، تصور میکنیم که چقدر خوب بود که الان مثلا هست آقا اینجا تشریف داشتن، ما در محضرشون بودیم. میبینید تصور در آدم تأثیر هم میکنه، آدم لذت هم میبره، حسرتش هم میخوره، میگه ای کاش مثلا تشریف داشتن، ای کاش ما الان در خدمتش بودیم، ای کاش الان ایشون حرف میزدن، ما حرف میشنیدیم. اینا همه چی آجان؟ همه تصوراته. حالا اون بحث رو که گفتیم، هر چه رو که انسان تصور بکند قدرت داشته باشد تحققش هم بدهد، که اون دیگه هنوز شریفتر. فعلا اینجایی با بیچارگی خودمون یه مقداری دست پا بزنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. به هر حال تصور میکنیم که الان ای کاش بله این بزرگوار اینجا تشریف داشتن، ای کاش امام صادق الان اینجا تشریف داشتن، ما امام صادق دیدیم آجا؟ نخه، بله هیچم ندید. به هر حال اینجوری امام صادق تشریف داشته باشه، ما الان خدمتشون استفاده میکردیم. مثلا از این آرزوها که انشاءالله برآوردم بشه، که بیمیل نیستیم. چرا بیمیل نیستیم؟ بلکه تقاضا هم داریم. این صور خیالیه اگر بخوایم بگیم موجود نیستن واقعا، نه خیر نمیشه. برای اینکه حالا همین صحنه الان میگیم ای کاش هستقال اینجا تشریف داشتن، ما خدمتشون تشرف داشتیم. حالا اگر مثلا یک کسی دیگر بیاد بگه اسم یک شخصی رو که ما مثلا دوستش نداریم، دشمن ماست، دشمن دین ماست، میگیم حالا ای کاش ایشون اینجا بودن، ما میبینید طرف مقابل بدش میاد، نه خیر آقا ایشون چیه این فلان، با اینکه چیزی الان اینجا نیست، داریم با هم دیگه دعوا میکنیم فقط، نه خیر آقا این باشه. بله اون زن اینا گاهی تأثیراتش هم عجیبه. بله یه همسایه بود بیچاره، دید که سر صدای همسایه‌شون بلند شده، داد فریاد و گفت نکنه دارم میزنن اینا، بالاخره رفت در زد و رفت خونه و اینها، و گفت چه خبره؟ و این همساده خیال دیگه، صور خیالیه. ایشاره گفت که بله، من بله گفتم که اسب بخرم اینجا بیاریم خونه، ولی این خانومه میگه که نه من با سوار بشم برم فلون جا. هنوز نخریدن چیزی ها، بله حالا در جنگشو الان میکنن، صور خیالیه. این میگه بله این بله یه مثلا ماشین آخر سیستمی بخریم بیاریم دمه بله منزلمون داشته باشیم، هر کجا که میریم بریم. بله اون یکی میگه نه من وقت ندارم هر کجا بریم. وقت نداری چی آقا، من رفتم ماشین میخوام بخرم. یعنی هم یارو دعواشون شده و این صور خیالی بس معلوم است در مقام ذهن ساخته شده است که تأثیر گذاشته، دارن با هم دیگر میجنگن. این میگه بخریم، اون میگه نخریم، این یکی آوردیم بریم، اون میگه نه من وقت ندارم، اون میگه خب حالا وقت نداریم، من که تا عبد تو که نیستم که تو در تحت نظر من باشیم. نه خیر آقا، کی گفت من دعوا بلند شده. همین صور خیالی بازیشون داده. و گاهی هم میشه که آدم مثلا در مقام تصور یک ساعت دو ساعت داره با خودش میجنگه، اونجا چی میشد، اونجا چی میشد، اونجا فلان فلان فلان، و بعد از دو ساعت خودش رو کشته و ناله و دست سر بلند کرده نه خیر بابا همش، ولی هیچی پوچ بوده خود مشغول. این صور خیالیه همه در مقام نفس نقش برمیبندن، همه در مقام نفس تحقق دارن، منتها نحوه تحققشون صورت خیالیه است، نه صورت مثل عقلی و اینها. به هر حال اگر بخوایم این صوری را که در خارج تحقق ندارن ما بگیم اینها را تخیل نکردیم که معنا نداره، نه میکرد تخیل کردیم و الان در خودمون هم داریم. و البته هم معلومه شما بین صورت خیالیه، این صورت متخیل، با اون صورت محسوسه در بیرون فرق هم میگذارید. بله، ولی اینکه الان برای اونجایی که در خارج اصلا واقعیت نداره که صورت محسوسه ندارید اصلا، و یه دریایی از طلا که در خارج نداری، این فقط در مقام خیاله. این جایی هم که اشیا در بیرون از ما هستن، صورت محسوسه بیرونی مادی دارن، اما ما اینها رو تخیل کردیم، معلوم است که بین صور خیالیه در ذهنمون با اونی را که در خارج است فرقم گذاشتیم. برای اینکه خیلی روشنه این صورت خیالی در ذهن من دیگه حرکت نداره، تغییر نداره، ماده نداره، استعداد نداره، اما اون صورت محسوسه در بیرون اون حرکت داره، اون بله حرکت جوهری داره، حرکت نقلی داره، نقلی داره و مثلا تغییرات داره، تبدلات داره، استعداد تبدیل صور داره و ها کذا. اینها رو هم که باز تقریبا تا الان خوندیم. خیر، بعد می‌فرماید که این صوری را که ما در خودمون تحقق دادیم اگر بخواهد این صور مادی باشه، صورت کوه دماوند مثل خود کوه دماوند مادی باشه. این لازمش اینه که چطور الان کوه دماوند در خارج چقدر جا گرفت، الان چندین کیلومتر در چندین کیلومتر الان پایه شده که این کوه بین عظمت تو اون پایه جا گرفته. پس لازمش اینه که صورت خیالیه او هم بله بیاد ماشاءالله در این مقدار از سلولهای مغز ما اینجا هم پایه بکنه، اینجا هم یک کوه دماوند مادیه، متغیره، جسم داره، حجم داره، وزن داره. اگر اون چندین میلیارد تون مثلا میلیون تون وزنشه، این صورت خیالیه در ذهن ما هم همون مقدار وزنش بود. این که انتباه کبیر بر صغیر پیش میاد، که این که محاله. که از این راه اثبات میفرمایم به این که پس معلوم میشود اون قوه خیالی که این یک تعبیر یا نفس ناطقه در شأن از شؤون خودش که به نام شأن خیالیش باشه، معلوم است که نفس ناطقه در این بخش بله مجرد است. برای اینکه اگر مجرد نبود، صور خیالیه انشاء شده یا انتزاع شده یا از خارج مثل خود خارج می آمد در قوه خیال، می آمد در نفس، که انتباه صغیر بر کبیر، کبیر بر صغیر پیش می آمد، انتباه عظیم بر صغیر پیش می آمد. اینم که محاله کوی دماوند بیا تو مغز من، بله آسمان و زمین بیا تو داخل مثلا بدن ما، این که محال. اگر بفرمایید نخیر، حالا اینا همه نمیخواد بیا تو مغز ما، به تعبیر شریفیشون نه، و نمیتوان گفت که برخی از عنصر در بدن ما، اگر یک کسی بگه خیلی خوب کوه دماوند بیاد، به اندازه وسعت خودمون در خود ما باشه. منتها بیش از این که ما وسعت نداریم در بیرون ما، در فضای مجاور ما باشه. مثلا اینم که باز حرفمون بدتر شده. و نمیتوان گفت که برخی از اون صور در بدن ما منطبع است و برخی از اون در هوای محیط به بدن ما. اینم نمیشه گفت، برای اینکه هوای بیرون از بدن ما که جزء آلات و وسائل بدن نیست، که اون بیرون از ماست. الان خود کوه دماوند در اون فضای بیرونی خودش هم تحقق داره. این در من تحقق داره، چه ربطی به من داره، چه ربطی به شما داره، چه ربطی به آقای متخیل داره؟ اینم که معنا نداره. اگر میخواد کوه دماوند بیاد در ما جا بگیره، باید حتما بیاد در بدن ما جا بگیره، صورت علمیش. اگر بفرمایید نخیر آقا، خود کوه دماوند که اون خارج که نمیاد به درون که، بله اون خارج به درون نمیاد، مادهش که نمیاد، وزنش که نمیاد، حجمش مثلا که نمیاد، بله شکل و صورش میاد. آدم شکل کوه دماوند رو میبینه میگه اینقدر شده. حتی همین دوربین عکاسی هم میبینید که کوه دماوند رو صورتش رو به اون اندازه که هست که نشون نمیدیگه. شما الان براحتی در مقابل الان یعنی اینطوری هست دیگه. الان شما وقتی حسینیه رو که میبینید، اینطور نیست که شکل حسینیه، عکس حسینیه رو کوچیک بکنید بیایید در لابراتوار مثلا به اندازه 5x5 عکس شما چند اندازه بگیرم، برای 4x4 3x3 4x12 6x6 این که میگه من عکسو چقدری بگیرم، چند بله چند سان باشه، چند فلان باشه، معلومه که ایشون میخواد اون صورت در خارج رو بیاره کوچکش بکنه. و که شما این رو میبینید و میگید آ ماشاءالله حسینی خیلی بلند است، این انتقال ذهنی شماست. عکس نمیگه بلندی یا کوتاه. عکس کوه دماوند به این بلندی رو آورده، به چیز خودش کوچیک کرده، کوچیک کرده قامتش رو در مقام شکل و عکاسی اومده مثلا 5x10 شما رو نشون میده. این جنابالی هستی که این عکس رو میبینی میگه ای ماشاءالله عجب کوه بلندیه. صفحه کاغذ نمیگه بلندی یا کوتاست. این شما هستید که پی میبرید که این کوه خیلی بلنده، اون عکس بغلی نه، این کوه اینقدر بلند نیست، اون عکس تو نه، این اینقدر بلند نیست. ولو اینکه لابراتوار یا اون دستگاه عکاسی بیاد از یک کوه کوچیک اونقدر او رو مثلا 10x20 بگیره، بله 50x50 بگیره، اما عکس دماوند رو بیاره در 3x3 بگیره، اون عکس 50x50 رو به شما نشون بدن و این عکس 3x3 به شما بگن آقا این دوتا عکس که حاکی از دوتا کوه هستن کدوم کوه بزرگتره، شما باز میگید کوه دماوند بزرگتره. ولو اینکه یک کوه کوچلو رو هم بگیرن به چندین برابر عکس دماوند او رو هم درشت بکنن، بازم به شما بگن آقا این دوتا عکس که حاکی از اون دوتا کوه در خارجن کدومی که از این دوتا بلندترن، شما باز میفرمایید کوه دماوند بلندتره. بله اگر یه وقتی میخواید از اون حاکی بودن در بیایید، توجه بفرمایید، بخواید از این که این عکس داره دماوند را نشون میدهد ولش کنید، اون کار ندارید. خود این عکس چند در چند، اون عکس چند در چند، این دوتا کدوم بلندتره و بزرگتره، معلومه که این یکیه. اینجا دارید عکس را با هم میسنجید. اما اگر عکس رو به عنوانی که واقعا عکس است میخواد اون اصل را نشون بدهد، و شما ولو این که در یه 3x3 کوه دماوند رو عکس برداری کرده باشن، شما حکم میکنید به این که این یکی از اون قله بلندتره. و حال این که این لابراتوار، این دستگاه عکاسی، این دستگاه فیلم برداری، این چه این آمده اون بزرگ رو کوچیک کرده در این مقدار، اما دستگاه نفس چطور کوچیک نمیکنه. هر چه که واقع است مطابع همون واقع رو در قوه خیال به تصویر میکشه. یعنی واقعا الان شما در مقابل کوه دماوند واقع شدید، اون بلندی کوه دماوند رو به همون اندازه‌ای که هست عکس برداری میکنید. خب اگر این بخواد واقعا اونی که در خارج است بیا در نفس جا بگیره، لازمش اینه که 5000 متر کوه دماوند بیاد در 1 متر. بله تازه اگر تخفیف بدیم که کل بدن همه بشه، بله جای صورت خیالیه، اگرم فقط همون مقداره، بله 250 گرم اونم چند گرم مغز رو میخوای حساب بفرمایید که با 5000 متر کوب با تمام حجم و وزن و اینا همش بیاد در این مقدار جا بگیره که این معلومه انطباع کبیر بر صغیر است و محاله. پس از اینجا معلوم می شود که صور علمیه خیالیه وعایشون ظرف تحققشون که قوه خیال است مجرد است و نفس در این شأنی از شؤونش که قوه خیال باشه مجرد است. این یه مقدار از بحث. بعد این رو می شود آقا جان دنبال بفرمایید که در بحث قوه خیال دنبال بشه. بحثی که در اینجا باز میشه قابل تر باشه که البته بحث قوه خیال خیلی طولانی است تا در عیون مسائل نفس در موارد عدیده‌ای و در هزار یک نکته بحثشو فرمودن، خیلی آدرس داریم همه را الحمدلله فهرست شده و داریم اینها رو که کجاها هست آقا بحثشو فرمودن چی فرمودن داریم. در اویون که یک عینی را به طور کلی به قوه خیال، بله علاوه از این که در موارد عدیده بحث پیش آمده به تناسب مطرح فرمودن، اونم مطرح فرمودن. در اینجا که میرسیم میبینید که در مقام اثر صورت شیء در خارج یک اثری داره، اما صورت خیالیه این شیء در مقام ذهن اثر جداگانه‌ای داره. بله حالا حرف پیش میام. این مثال در بین مردم را که آقا تا آدم به اسم ترشی افتاده دهن آب میفته. خیلی این چی آقا جان؟ تأثیر و واقعش هم هست، یعنی واقعا وقتی به فکر ترشی افتادم میبینی که دهن آب میفته. بعد دهن که آب افتاد من همچین با یه حالی میگه اه چقدر خوب بود الان سریع غذا ترشی داشتیم فلان اینها و که الان بنده جنابالی هم روزه داریم و کم کم داره دهن ما هم آب میفته و تأثیر که داره. خیلی خوب. این آقا العیاذ بالله چشم چران اون آقا به زن مردم نگاه میکنه، به ناموس مردم نگاه میکنه، بعد میبینید در او تأثیر و تأثیرات به وجود میان. اون زن در بیرون که نیامده تو مغزیشون، که ایشون هم که نرفته بله تو مغز اون زن در بیرون، این تأثیری که الان این زن رو میبیند و العیاذ بالله درش تهییج میشود، عنایت بفرمایید تو حکم شرعی اومده کجا؟ خب اگه کسی زن نامحرم نگاه بکنه حرام است، لذت میبره حرامه، نه انسان که زن میشود نه زن اون مرد میشود، کجا چی حرام؟ رفته صور خیالیه. میبینید این صورت خیالی آمده تأثیر کرده در نفس. پس همین جاش هم که ما فکر میکنیم تأثیر از بیرون است نیست، تأثیر از خودمون، یعنی در حقیقت داریم خودمون بر خودمون تأثیر میگذاریم. اون زنه در بیرون بر انسان تأثیر نمیگذاره، اونی که تأثیر میگذارد خود صورت خیالیه این شخص است که در خودش داره تأثیر میگذاره. حالا این رو با دنبال کرد، بحثا در این رابطه خیلی زیاد داریم و اجازه بفرمایید چون درس و اینجا الان خیلی الان فضا اون فضا نیست، مثالها رو صرف نظر کنیم که خیلی از جاهایی که ما فکر میکنیم لذت از بیرون، اصلا لذت از بیرون نیست. شما همین غذایی رو که میخورید این غذا میگه این غذا خیلی لذیذه، اون غذا نه، این لذت مال قوه خیال ماست، خود غذا لذیذ نیست. غذا را آدم میخوره، زبان میچشد، قوه خیال از این چشیدن صورت علمیه برمیدارد، اون صورت علمیه است که در نفس تأثیر میکند، میگد شیرین است، ترش است، لذت بخش بوده، نبوده، اینا همه مال قوه خیاله. تمام اثراتی که هرچه اثری که اصل مطلبیه دنبال باد بشه، هر اثری که بر انسان گذاشته میشه، حتی یک کسی یک مثلا سوزنی رو بر میداره به پای آدم میزنه، آدم میگه اوف دردش آمده، داد و فریادش کنم میشه، همینش هم زیر سر قوه خیالشه، زیر سر قوه خیالشه. ولی اگر همین آقا قوه خیال او از این درد، از این برنامه، از این کار هیچ صورت علمیه ای انتظار نکند، میبینید هیچ احساس دردی هم نمی کنه. همین آقا اگر توجه نفس او به بالا باشه، به ملکوت عالم باشه و هیچ توجهی به این بدن نداشته باشه، مثل جناب حضرت امیر سلام الله علیه تیر رو از پاش در نماز بیرونم میکشن که میخواستن اگر در غیر نماز در حال توجه حضرت به این مثلا بدن بله بیرون بکشن امکان نداشت، داد در میامد، اصلا خبرم نداره. بله؟ بله این طوریه. و همینطور تمام دردها زیر سر قوه خیال، تمام لذتها زیر سر خیاله، لذتهای جنسی زیر سر خیاله، قوه شهوت همه زیر سر خیاله و قوه غضب همه زیر سر خیاله. هرچه هست صورتگری خیاله، اصلا هیچی از بیرون بر انسان تأثیر نمیگذارد. بله بیرون بر جسم ما تأثیر میگذاره. بله آره یه کارت بگیر الان دست رو ببوری یه انگشتی بریده میشه، اما میگی درد آمده مال خیال. نه انسان بر بیرون میتواند، حالا تأثیر و تأثیرات بیرون اینا درست بر اجسام بر جسم هم دیگر، اما هیچ موقع بیرون بر نفس من تأثیر نمی کند، جز این که نفس من خودش داره در خودش تأثیر بکنه. عنایت داشته باشید که سیر بحث ما الان اومده تو این وادی ها دیگه، میخوام از این عمومی حرف زدن ها در بیاییم. بله یک کسی آدم بله مثلا خدمت یک آیت بزرگواری رسیدید، یه عالمی رسیدید، خیلی لذت میبرید، بازم لذت از خودتون دارید میبرید، برای که از این عالم صورت خیالیه خوبی انتظار کردید، صورت حسنه، بعد از این صورت حسنه خیالیه خودتون لذت دارید میبرید. حالا اگر همین انسان بره پیش عالم بشینه قوه خیال صورتگری نکنه، هیچ لذت هم نمیبره. و چه بسا که قوه خیال میاد انسان رو از اون لذت‌های اصلی هم دور میکند، میگه رفتیم و چایی خوردیم و بله آقا گرم گرفت و صحبت کردیم و نشستیم و فلان، ولی اینکه اینا همه قوه خیال ما رو برده اونجا مشغول کرده و در آورده، اونی که باس میگرفتیم میبردیم بله عکس میکردیم اون نبوده، قوه خیال بوده. به طور کلی اون چرا که در بیرون میخواد بر انسان اثر بکند تمامش اثر از بیرون به نفس نیست، همش از خود نفس است به خود نفس، چه در ملموسات، چه در مشمومات، چه در مبصرات، چه در مسموعات. هرچه صدای خوشی میشنوی میگه عجب صدای مثلا فلانی دل رباست، نه صدای فلانی دل ربا نیست، قوه خیال شما برای شما دل ربایش کرده. صدای فلانی خوشم نمیاد، چرا؟ از نه اینکه از صدایشون خوشت نیاد، از اینکه قوه خیال برات بد جلوه داده خوشت نمیاد. پس باز کار قوه خیال خودت خودمونه. از این اساس دیگه عرض کردیم مسموعات رو مسموع بالعرض، مسموع بالذات، مبصر بالعرض، مبصر بالذات، اینا همه رو که بحث پیش میاریم انشاءالله، یعنی حرف میاریم جلو میگیم اینی رو که داریم میبینیم این دیدن، این بالعرض است، در حقیقت دیدن با اون قوه خیال است که اون به ذات است. از اونجا باز جلوتر میریم، باز اونو به تبدیل به بلعرض و به ذات تا برسیم به علم، ببینیم که نفس هر چرا که عالم است لذت میبرد، اون چرا که علم ندارد بی لذت است. هر چرا که عالم است رنج میبرد، اون چرا که علم ندارد رنج میبرد. الان یک کسی مرده همه داد فریاد میزنه، فلانی خبر نداره، نه بهش خبر ندید که ایشون ناراحت میشه، ندید چی؟ و به محض اینکه بهش خبر دادن قوه خیالش دست به کار بشه، حالا ایشون میفته تو داخل قوه خیال. پس اگر فرزندی مورد مادر داره گریه میکنه، در حقیقت اون فرزند بر مادر تأثیر نگذاشته، قوه خیال مادر است که دارد مادر رو تأثیر میگذاره، هیچی تأثیر از بیرون نیست. حالا تا اینجا حرف اومدید آقا جان؟ خیلی. اگر اینه، خب حالا یک زنی شوهر داشته باشه با او همبستر میشه، ازش بچه به دنیا میاد. اگر یه زنی شوهر نداشته باشه و در قوه خیالش صورت خیالیه شوهر رو تمثل بدهد، اینم راه باروری هست و و و حرف پیش میاد و حرف پیاده میشه که فتمثل لها بشرن سویا. بله اونم به صورت بشر، اونم بشر، نفرمود فتمثل یه ملک، در اون آیه نیامد که یه ملکی برای حضرتش تمثل، فتمثل لها، برایشون تمثل پیدا کرد، لها بد هسته ها تو این کلمه لام لها چقدر غرق شده که باید این لام رو دقت کرد. همه چیز لهاست یا علیهاست، هر چه که به نفع ما رسیده است از ماست برای ما، هر چه که بر ضرر ما هست از ماست بر ما. اگر از ما باشه برای ما باشه لهاست، اگر از ما باشد بر علیه خودمون باشه علیهاست. میگن آه فلانی رفته بله فلانی بله شهادت داده، نه فلانی رفته بر علیه فلانی شهادت داده. له به نفع، علی به ضرره. لها مکتسبه، اونایی رو که انسان کسب کرده است لهاست، اما و علیها مکتسبه، بله اونجا اکتساب است اینجا کسب است. کسب کردن فلانی دنبال کسب است، این لذت داره. اما اکتساب چطور؟ اکتساب باب افتعال است، با خدعه و نیرنگ همراست، میخواد با فریبکاری چیزی بگیره، این بر علیه خودش داره کار میکنه. رضای یک کسی کسب و کار حلال داشته باشه میگن فلانی دنبال کسبه، اما یک کسی فقط میخواد با فریب چیزی به دست بیارد میگن فلانی دنبال اکتساب است. یه وقتی سمتی رو یه مقامی رو به کسی میدن بدون اینکه ایشون نقشه بکشه کسب کرد، اما یه وقتی نه فلان جا مقام رسیده با هزار نفر دیده هزار جا پارتی بازی کرده، این مقام رو کسب نکرده، مقام رو اکتساب کرده، یعنی به زور گرفته، با حیله گرفته. پس این مقام به لهش نیست، بر علیهشه. اونجایی که بدون حیله بگیره از پیش خدا بیاد لهشه، اما با حیله باشه علیهشه. اعمال انسان اونهایی رو که واقعا بر اساس طبیعت نظام احسن عالم است، انسان بخواد روی فطرت الهیه اعمال رو انجام بدهد، لها مکتسب، بله لها ما کسبت، کسب است. اما نه خیر، میخواد با حیله با وز با دروغ، مثلا دو رکعت نماز بخونم سر مردم کلا بذارم، این نماز خوندم اما علیها مکتسبت، بر علیه خودش داره کار میکنه. به هر حال اون چه که میکنیم میکنن بر علیه ما بر ضرر ما، خودمون هستیم با خودمون. بله شما یه میتی گرفتی اینجا افتاده، میشه گفت به لهش کار میکنن یا به علیهش؟ به له نداره، به علیه هم نداره. و یه چوبی گرفته اینجا افتاده، شما میشه گفت که آه ما میتونیم بر علیهش کار کنیم، میشه به لهش کار کنیم؟ نه خیلی، اصلا له و علیه اونجاییست که بلش موجود بخواد خودش بر علیه خودش کار بود. ولذا هیچی از بیرون نیست، صور خیالی است، تمام کارها بر اساس خیاله، شبان روز ما خیاله، خوابیدن ما بر اساس تخیله، میگم گرسنه هم هست بر اساس تخیله، میگیم که برای بریم فلونجا درس بریم خود اینا تخیله، در حین درس هم که داریم میشنویم صورتگری میکنیم اینا همه تخیله، بله اون چرا هم که داریم برای دیگران میگیم همش اومده در قوه خیال داره تخیله، بالاخره شبان روز آقا تو یک تخیل یه دست پای میزنیم و این قوه خیال ول بکنم نیست، تا آدم بتونه ازش در بره. بله این ماننده، بله یک نیروی قوی چنگ زده است که گرفته تمام ما را، خواب ما رو گرفته، بیداری ما رو گرفته، ازدواج رو گرفته، زندگی رو گرفته. بله همه جا میریم سر کار برمیگردیم، اینجا بریم مسجد بریم حسینیه بریم حرف بشنویم، آقا ببینی چی میگه، این آقا چی خونده، اونجا چی کار کردن، منزل چی بشه، خانم میگه چی درست کنم، چی اونو غذا درست کنم، کدوم غذا رو درست کنم، چی باید بریزم و و و و غذا رو بذاریم با هم بخوریم، سر کار بریم، بچه تو برو دکون، آقازاده شما برو فلونجا، آقای عزیز شما برو فلونجا، من میرم اونجا و و و و, و. تمام دم بدم تو قوه خیاله، همه دن تو قوه خیال صورتگری میکنن، صورتگری کرده بریم مسجد. اون رفتن بیرون مسجد مال جسم میشه، مال ایشون نیست. ایشون همین که قوه تخیلش گفت بریم و مسجد اینا، تموم شده کار. از اون بعد با پا دارد میرود مسجد، جسمی داره میره، روح نیست. و روح هیچ موقع در بیرون نمیاد که میگه من از این مسجد میرم اونجا، الان اونجا میرم خونه، خونه میرم تو رختها، رختها پا میشم، از پا شدم صبحانه میخورم، صبحانه خوردم میرم سر کار. اینا هیچ کدام روح نیست، روحی مادی نیست که. ما این همه داریم جام میکنیم که میخواییم بگیم نفس ناطقه مجرد است. اگه قرار باشه باز این نفس بیاریم میگیم که تو میخوری، تو میاشامی، تو اینا هیچ کدوم مال روح نیست. اینا همه مال این بدنه. و کی این بدن رو راه میاندازد؟ قوه خیال. قوه خیال رو در بحثای درس 52.1 داشتیم که محرک اول بدنه. و عجیب هم هست این قوه. به هر حال تمام کارها زیر سر این قوه است، چه له ما چه علیه ما. هر چه به ضرر ماست خودمون کردیم و هر چه هم بر علیه ماست خودمون کردیم. هیچ کسی از بیرون نکرده تا ببینیم حرف چیه. حالا میرسید تا انشالله مقام شامخ لیلة القدر. بله اون چیه که قوه خیالی ماشاءالله اینقدر قوی بشه، اینقدر قوی بشه که نه خیلی آقا وقت خودشو برای اینکه اینجا برم و اونجا برم اینها ما رو از همه چیز دور. بله تا ببینیم که قوه خیال در مقام کمون، در مقام غیب، از اون عالم بالا چی رو میخواد برای انسان تمثل بده. حالا یک قوه خیالی مانند قوه خیال حضرت بله خاتم انبیا بله صلوات الله علیه میبینید که بله یک شبه قرآن را تنزل میدهد. این همه اشکال قرآن را، کلمات قرآن را، آیات قرآن را، سور قرآن را، همه رو یک جا تنزل میدهد، همه رو یک جا صورتگری میکند، همه رو یک پارچه و یک بارگی میگیرد. این چیه؟ این قوه خیال چیه؟ که دیگران میخوان بیان حفظش بکنن مثلا با چندین سال وقت بگذاره، هر روزی چندین ساعت بشینه و نمیدونم اینجا و کی بخونه و چجوری بخونه و و و، که اگر ایشون آمده حفظ کرده مثلا در دنیا چند نفر پیدا میشن که میشن اول. پس این همه قوای خیالی همه میبینید که نه مشغولن به چیزهای دیگه. در بین این قوای خیالیه یه دو سه تا ده نفری پنجاه نفری را افتادن، در بین این چل و پنجاه تا مثلا اومدن در یک فرضون کنگره بین المللی سه چهار تا شدن جزء رده اول. تازه مگه اینا چه کار کردن؟ اینا تمامشون زور زدن لفظ قرآن رو در قوه خیال تمثل خیال صورتگری کردن که بله یک کسی میخواد با چشم نگاه بکنه بخونه، اینا چشم رو میبندن میخونن. همین اندازه فاصله چه؟ همین اندازه. اما حالا اون جان چیه؟ همه روی کره زمین بخوام بیان این قرآن حفظ بکنن حوصله ندارن، وقتشو نمیکنن، نمیتونن. در بین اینها هم که یک عده ای را میفتن، در بین اینها یه چند تایی مثلا قوه خیالشون قویه، اونم تمام کسب و کار و زندگی همه چیز باید ول بکنن که مثلا شبان روز فقط ببینن که این عبارت با اینجوری بخونن بدون اینجوری بخونن، همین بدون چشم ببندن بخونن. فرق این آقا اینه که این کرکره چشم رو یک نفر میکشه بالا میخونه، این آقا کرکره رو میاره پایین میخونه. همین اندازه فرقه. این همه حفظ و فلان اینا. خب این که یک کرکره بالا کشیدن و پایین کشیدن این همه زجر داره، حالا یک کسی بخواد تمام این حقایق رو از معنا بیاره پایین، اینا که نیومدن که حفاظ قرآن که معانی قرآن، حالا یک کسی بگه بهشون بگه بگه فلون آیه اصلا این آیه ایشون ندیده باشه، نخونده باشه، نشنیده باشه، چی هیچ و فقط همینقدر بهش بگن که بله یه آیه یا مثلا یه چیزی شما درست بکنید که مثلا تو اون چیز باشه، سوره قل هو الصمد معناشو بگه، بگه این سوره رو درست بکن. کی میتونه درست کنه؟ هیچ قوه خیال نمیشه، احدی پیدا نمیشه، زمین زمان پیدا نمیشه، اولین و آخرین جنبشن نمیشه. معنا رو بدن، بگن حالا ما معنا رو دادیم صورت شما بکنیم. نه خیلی، الان صورتگری شده، متن آیه درست شده، کلماتش درست شده، ردیف شده، این آقا فقط عرض کردم چشم و پلکاشو نمیبنده و میخونه همین اندازه. حالا بهش بگن آقا ما معنا رو بد میدیم، تو کلمات رو صورتگری بکن، میتونی؟ هیچ. چشم رو ببند، این 114 سوره ای که حفظ کردی اینا رو لطف بفرما الان بذار کنار، ما به شما معنا میدیم غیر از این 114 سوره یک آیه بساز، یک آیه صورتگری کن. هیچ کی جمع نمیتونه بهش بکنه. اون جان، اون قوه خیال کیه که بهش معنا رو میدهن، او با عقل میفهمد، در قوه خیال اینجوری تمثل میدهد. اینا همه تمثلات پیغمبر است. اصلا آیات قرآن، نظم آیات، چینش کلمات، فلون کلمه کجا باشه، این آیه چجوری است، این آیه فلان است، اینا رو اینطور نیست که قوه خیال بره در عالم عقل بگیره، که هیچ موقع تفره محال، تجافی محال، هیچ قوه از جای خودش در نمیره، هیچ موتنی و نشعهی نمیره تو نشعه دیگر. قوه خیال قدرت ندارد بره در عالم معنا، اونجا کار عقله. و میدانیدم که قرآن انزالی باید از بالا به پایین تنزل پیدا بکنه. پس معلوم میشه اول پیغمبر با حقیقت نوریه قرآن که هرچه هست اتحاد پیدا کرده، بعد در مرحله عقل حقایق قرآن رو با قوه عقل یافته است، این یافتهای در مرحله عقل خودش رو آورده در قوه خیالش به 114 سوره ریختگریش کرده. این قوه خیال پیغمبر ریختگری قرآن است. بله، یه دستگاه ریختگریه که قرآن رو به این شکل، به این ریخت، به این بافت، به این آیه، به این سوره، به این نظم و و که اولین و آخرین جمع بشن، به هیچ وجه قوه خیالی پیدا نمیشه که بشه مثل این قوه خیال اینطوری ریختگری بکنه، امکان نداره. این قوه خیال چیه؟ این چیه؟ عجب قوه خیالیه. معنا رو آدم بگیره اینجور تمثل بده چطوره؟ خیلی حرفه با دنبال کرد آقا جان، تا ببینید که حضرت مریم چگونه ملک را، ملک بیرونه که الحمدلله حرف شنیدید، دهن بله حرف شنیدید، دهن بله دارید، زبون دارید، اون مثل دهن دیگران نباید باشه، ما هم انتظار نداریم همچین دهنی رو داشته باشید دیگه، ملک و یه کتابی رو از بیرون و امشب بگیرن و پرواز بکنن و بیان آقا یه کتاب آوردیم، اینجوری که نیست که، اینطور که نیست که. یا برای حضرت مریم از خارج یه ملکی، یک فلکی از اونجا راه افتاده باشه که اومده باشه ما میخوام برای تو، اینطور که نیست که. از قوه عقلش گرفته و در قوه خیالش اینجوری تمثل داده و قوه خیالش این تمثل خیالیش اونجوری تأثیر کرده، این زن بدون شوهر بله نفسی، نفسی، حقیقتی مثل حضرت روح الله، حضرت روح الله جناب عیسی مسیح بله تحقق پیدا میکنند. اینا هم یه قوه خیالی است، منتها این قوه خیال است که فرزند رو تحقق میدهد. اما قوه خیال مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه انجیل رو صورتگری میکنند، قوه خیال حضرت موسی بله تورات را، قوه خیال حضرت داوود زبور را. اما تمام این قواهای خیالیه انبیا، تمام قواهای خیالیه انبیا، دسته های ریختگری و عکاسی انبیا را جمع بفرمایید در مقابل قوه خیالیه متحره پاک، تطهیر شده، قوی و پیغمبر قرار بدید، میبینید که همه آمدن هو الذی بعث بله در بین انبیا، این رسول را که میتواند این قوه خیال اون جان را، اون حقیقت را داشته باشه که یک بار تمام حقایق قرآن را در این دستگاه قوه خیالیه صنعت صنع صنیع الهیه اینجا تمثل بدهد بشود قرآن. این کیه؟ الحمدلله چه خوب بود امروز، الحمدلله بحث قوه خیال بله عاقبت به خیر شده، این درس امروز به اینجا ختم شده که مقام شامخ لیلة القدر باشه. الحمدلله رب العالمین.